اگر سوال نیست من درس. بله، مقابلین گفتگو، مقابلین گفتگو. صداتون قطع شد آقای جامعیان، امروز نمیدونم چرا قطع و وصل میشه یه ذره، کلاس قبلی هم همین مشکل. بله الان ها، این مقابله بین تملیکن که تعبیر کرده، این معنا، این معناش اینه. ببینید حالا اینو من عرض بکنم خدمتتون، من اگر یک مثلا کتاب مکاسب رو به شما اعطا بکنم، شما هم مثلا رسائل رو من اعطا بکنی، ما از کجا بفهمیم که این اعطا تملیک در مقابل تملیک؟ از کجا فهمیدیم؟ دیگران از کجا قضاوت میکنن؟ آفرین آفرین آفرین. یه گفتگوهای قبل از این بوده که آقا من این را به شما تملیک میکنم در مقابلی که شما هم این را به من تملیک کنی. یه موقع است نه، مقابله بین ملکینه، یعنی ما میایم مکاسب میگیم مال شما، رسائلم مال من، بعد حالا میام اعطا میکنیم، با این اعطا انشاء میکنیم. در حقیقت این گفتگوهای قبل از انشاءه. نه نه نه، بله 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 بله، همینجور. خواهش. خب بله بفرمایید. نه نه نه، دقت کنید اینو، عرض منو ببینید. اعطای طرفینی رخ میده. خب اعطای طرفینی رخ میده، مثلا تو همون دومی هم اعطای طرفینی رخ میده. متأ بحث سر اینه که بر حسب قصد متعاطیین چه اتفاقاتی داره میفته با این اعطا. تو اون اولیش هم نمیگه واقعا اعطا رخ نمیده، بحث سر این اصلا این نبود حیث بحث. میگفت منتها لازم نیست حتما اون اعطای دوم بعد از اینکه رخ داد بگیم تازه معامله جوش خورد. نه، یه فرضش هم اینه که با همون اعطای اول معامله جوش بخوره، یه فرضش هم اینه که نه، با دوتا اعطا جوش بخوره معامله. عنایت داری؟ آره. منتها پس دوتا بحثه، یه بحث اینه که خارجن چه اتفاقی داره میفته. خیلی خب، خارجن داره اعطای طرفینی رخ میده. بحث دیگه اینه که خب بر حسب قصد این طرفین ما بیام چجوری تقسیم بکنیم، بگیم یک گونه این اعطا این است که مالی در مقابل عوضی قرار بگیره، یک نحوش این است که تملیکی در مقابل تملیکی قرار بگیره، یک نحوش این است که اباحه‌ای در مقابل عوضی قرار بگیره، یک نحوش اینه که اباحه در مقابل اباحه واقع بشه. بیشتر از اینا تصویرم میتونید بکنید. یعنی این هم من به شما بگم، این وجوه وجوهی نیستش که منحصرم فقط همین وجوه باشه لاغر. روشنه؟ خواهش رو مسلمانش. خب عرض محضرتون که اگر کسی سوالی داره من بازم هستم خدمت. خب من اینا رو ضبط کنم. خب فقه سه کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 82 از تنبیهات معاصرات، تنبیه رابع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، من لعن الدان على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب یکی از دوستان به من بگه که چرا مرحوم شیخ اون تصویر دوم رو فرمود که حکم هبه معوضه برش جاری نمیشه. یکی از دوستان توضیح میده چرا. بفرمید خواهشون. ببین پس تعبیر رو باید یه ذره دقیق‌تر به کار ببرید. شما فرمودید مشروط نبود در حالی که مشروط بود. تحقق تملیک اول تحققش مشروط نبود ولی قرار معاملی مشروط بود. فرق بین این دوتا، من تملیک میکنم به شرطی که شما تملیک کنی، یعنی انشاء تملیک من یه شرطی داشت ولی تحقق این تملیک بنده این نبود که شما اون کار رو انجام بدی، انجام هم ندی این محقق میشد، نهایت من حق فصل داشتم. بسیار. علاوه بر این که یه قسم از هبه معوضه مثلا نیست که هیچ شرطی هم در کار نیست. در حال خب ما رسیدیم به تصویر سوم و چهارم. فکر میکنم تصویر چهارم هم خوندیم دیگه، رسیدیم و کیفکان، درسته آقا؟ بسیار. و کیفکان فل اشکال فی حکم القسمین الاخیرین علا فرض قصد المتعاطیین لهما. ایشون می‌فرماید که اون تصویر اول و تصویر دوم با مناقشه مواجه نیست، اشکالی نداره، ولی تصویر سوم و چهارم اینا با مناقشه مواجهه. یه مناقشه مختص به تصویر سومه، یک مناقشه مختص به تصویر سوم نیست، یک اشکال عامی است که شامل عرض کنم که هم تصویر سوم میشه هم شامل تصویر چهارم میشه. این دو اشکال رو من اول یک اجمالی ازش عرض بکنم تا بریم سراغ تفصیلش. اول اشکال عام رو مطرح میکنم، یعنی اشکالی که مختص به تصویر سوم نیست، هم شامل تصویر سوم هم شامل تصویر چهارم. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه، دقت کنید. ببینید ما طبق تصویر سوم و تصویر چهارم یک نکته مشترکی ملاحظه میکنیم، یعنی یه چیزی هست که هم در تصویر سوم به چشم میخوره هم در تصویر چهارم. کسی میتونه بگه آقا اون نکته مشترک چیه؟ چی آقا؟ بسیار. آقا دوستان دیگه هم شرکت کنن توی سوال و جوابا، فقط مثلا بعضی دوستان نباشن که فعالن. الحمدلله دوستان دیگه هم بیان تو بحث یه مقدار. ما الان چون کلاس مجازی است و عرض کنم که بالاخره کلاس مجازی هم مقتضی این هستش که یه فضای سردی حاکم بشه توی تعلیم و تعلم، این سردی رو دیگه بالاخره یه چوری باید با تلاش بیشتر جبران بکنیم. ببینید این نکته مشترک رو شیخ روش حساسه. چرا؟ میگه ببینید آقا هم در تصویر سوم هم در تصویر چهارم ما اینو میبینیم که انگار داریم زیر بار میریم. اگر بخوام بگیم این معامله اینجوری هم صحیحه و اثر بخشه، پس اولا داری زیر بار این مطلب میری که آقا اگر یکی خواست مالش را اباحه بکند به نحو مطلق، بگه مثلا آقا ما اینو اباحه کردیم برای شما که هر تصرفی دلت خواست بکنی، فرض اینه دیگه، فرض اینه ها، تو این فرضها. حالا یه موقع شما مثلا یه تصویری میکنی میگی نه آقا یه اباحه است که همه تصرفات نیست، نه فرض فعلا اینه، فرض شیخ تصویر سوم و چهارمی که میکنیم یا آقا اباحه داریم میکنیم، حالا تو سوم و چهارم تفاوتی دارن با هم، ولی از این حیثش مشترکن که بالاخره از یک سمت داره اباحه صورت میگیره. اونم چه اباحه‌ای؟ اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات مالکانه. شیخ آقا با این مشکل داره، شیخ با این مشکل داره. میدونید چرا؟ شیخ یه مبنایی داره که این مبنا رو قبل از شیخ هم داشتن بعضی ها، مثل علامه هلی. ما نمیخوام حالا بگیم این حرف درسته درست نیست، در مقام قضاوتش نیستیم، فعلا من مبنای مرحوم شیخ رو عرض بکنم. شیخ میفرماید که ببین این مبنا مبنایی است که خیلی روش اصرار داره شیخ و متعدد روش پافشاری میکنه و ازش استفاده میکنه. این مبنا رو خوب تصور بکنید چیه. شون میفرماید که مقتضای معاوضه این است که مسمن از کیس هر کسی که خارج شد، سمن هم در کیس همو وارد میشود و سمن از کیس هر کسی که خارج شد، مسمن هم در کیس همو وارد میشود. مقتضای معاوضه اینه. من اینو یه مثال بزنم براتون روشن بشه. آقا شما اگر رفتی یه جایی، دقت کن، یه چیزی دیدی خوشت اومد، خوشت اومد که اینو بر رفیقت بگیری، یه موقع است اینو میخری، میخری یعنی چیه؟ میخری برای خودت، خودت مالک میشی، بعدن میری هدیه میدی به رفیقت. میگه حالا شیخ با این مشکل نداره. میگه چرا؟ میگه آقا سمنو کی داد؟ شما. مسلمان تو جیب کی اومد؟ تو جیب شما. بعدش حالا اینو هدیه دادی به کسی نداره که. ولی یه موقع است اینجوری نیست. وکیل از کسی هم، طرف کسی هم نشدی یا بخوای به وکالت از کسی بری برای کسی خریدی بکنی. نه. میای از این فروشنده این جنس را میخری. برای چی؟ برای رفیقت. دقت کن. به این معنا. سمن رو تو میپردازی ولی مسمن در جیب شما وارد نمیشه، مسمن میره تو جیب رفیقه اوتوماتیکا. یعنی الان که معامله کردی این دیگه ملک رفیق شماست. اگرم این رفیق در دقیقه بعد بمیره به ورثش میرسه، شما هیچ حقی نداری نسبت به این مال دیگه. این از داری چی عرض میکنن؟ اینا سمرم داره ها. این اگر برای خودت خریده باشی بعدن قرار باشی اینو هدیه بدی، خب باید اینو بری قبض اقواز کنی، تحویل او بدی. تا زمانی که تحویل به او ندی خب مال او نشده. تا زمانی که این زمین رو تحویل او ندی مال او نشده. ولی وقتی رفتی زمین رو برای او خریدی دیگه مال او شد. اینات داری چی از میکنن؟ یا برعکس، این الان خرید بود، برعکس مالت را میفروشی، زمینتو میفروشی که پولش مال زنت باشه، پولش مال بچت باشه. شیخ میگه اینم نمیشه، چون مسمن داره از جیب شما در میاد در حالی که سمن داره میره در کیسه یه آدم دیگه. دقت میفرمایید چی از میکنم؟ خب حالا این مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشید. شیخ انصاری میگه آقا یعنی چی اباحه همه تصرفات حتی تصرفات مالکانه؟ مگه من حق دارم خارج از حدود شریعت اباحه بکنم؟ من که مشرع نیستم که. نیاد بگی الناس مسلطون علی امواله. الناس مسلطون علی امواله که خارج از محدود شریعت که برای من سلطه قائل نشده که. اول شما ثابت کن چقدر سلطه داری در شریعت، بعد بگو خیلی خب آقا تو اون محدوده حق اعمال سلطنت داری. و کسی که اباحه می کند جمیع تصرفات را حتی تصرفات مالکانه، این صحیح نیست. چرا؟ چون معناش اینه مثلا دارم به تو میگم آقا من مباح کردم، مثلا همون تصویر فرض کن سوم یا چهارم فرق نمی کنه، من مباح کردم با این اعطای خودم، میگم چی؟ عملا دارم میگم من مباح کردم این مکاسب را برای شما که هر جور تصرف خواستی بکن. خب یعنی چی حدیث تصرف خواستی بکن؟ یعنی خواستی هم بفروشش دیگه. خیلی خوب، یعنی فروختی این پولش مال کی باشه؟ پولش مال تو باشه دیگه، میخوای برای خودت بفروشی دیگه، در حالی که این ملک تو نیست. آقا این مکاسب از کیس کی میره؟ از کیس بنده که به تو دادم. ثمرش تو جیب کی میره؟ تو جیب تو میره. و این مخالف مقتضای معاوضه است. من که این مکاسب رو تملیک به شما نکردم که شما باید بیای بگی که آقا اشکال نداره، خب من مکاسب خودم رو فروختم. نه، مکاسب بنده رو فروخت، مکاسب خودتو نفروختی که. خب پس این مشکلی است که شیخ با اون مواجه و میگه هیچ جوره قابل حل نیست. ایشون میفهمد معقول نیست که مسمن از جیب کسی برود ثمن در کیس او وارد نشود و برعکس. این اجمال اشکال اول مرحوم شیخ. حالا تفصیل داره، توضیحاتی داره که حالا اگه برسیم اون رو عرض میکنیم. اشکال دوم مرحوم شیخ همونجور که عرض کردیم اشکالیست که مختص به تصویر سومه، مختص به تصویر سومه که امروز دیگه اونو نمیرسیم. اون بحثیست که در صفحه 89 مرحوم شیخ بهش میپردازه مفصل. اینجا فقط اشاره میکنه، ما اشاره میکنیم. و اون اشکال اینه که آقا تصویر سوم که اباحه بل عوض بود، این بازگشتش میدونی به چیه؟ این بازگشتش به یک عقدی است که مرکب است از اباحه و تملیک. و عقدی که مرکب باشد از اباحه و تملیک این مشکل داره. میگیم آقا این چرا مشکل داره؟ این اشکالش چیه؟ ایشون میفرماید که آقا اشکالش اینه معاوضات معهود شرعن و عرفن این گونه نیست که تشکیل بشود از اباحه و تملیک. ما یه همچین معامله اینجوری نداریم. این معاوضه معهود نیست، نه در شرع نه در عرف. عرف هم چنین معاوضاتی براشون معهود نیست. میگن یعنی چی؟ این چه طرز معامله کردن؟ شما اباحه میکنی در مقابل که یه چیزی مال تو باشه و ما اصلا تردید میکنیم. خب میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. خب پس باید تجارت عن تراض بشه. این واقعا تأمل داریم به این کار بگن تجارت؟ اباحه کنی در مقابل عوض، این صدق تجارت برش مورد تأمل و تردیده؟ چه برسه بخوای اینو اصلا بی قلمداد بکنی. حالا اونجا بحثایی میکنه، میگه آه میتونیم اینو به عنوان صلح حسابش بکنیم، نمیشه و امثاله هم. خب عبارت رو بخونیم تا برسیم به تفصیلی که ایشون توضیحی که میخواد بده در مورد اشکال اولش. و کیفکان فل اشکال فی حکم القسمین الاخیرین علا فرض قصد المتعاطیین لهم. اشکال در حکم این دو قسم آخره، با فرض اینکه خب متعاطیین صورت سوم یا چهارم قصد کرده باشن. و منشأ الاشکال اولا الاشکال فی صحت اباحت جمیع التصرفات، کنارش نیست اشکال عام شامل تصویر سوم و چهار. اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات مالکانه ما اینا اشکال داریم درش. به اینکه بگی ابحت لك کل تصرف من دون ان یملک و الان، بدون اینکه مکاسب و من تملیک شما کنم بگم ابحت لك کل تصرف. و ثانیا الاشکال فی صحت الاباحه بالعوض الراجع الى عقد مرکب من اباحه و تملیک سیاتی فنقول. اما سوال داشتین آقای شیخ تمور، همین الان میگه دیگه فنقول دیگه، اینا نشون میده دوستان پیش مطالعه کردن دیگه. فنقول اما اباحت و جمیع، اینقدر ما دیگه علم غیب نداریم آقا این چیزا رو بفهمیم. ما از همین عبارت شیخ اگه چیزی بتونیم بفهمیم. فنقول اما اباحت و جمیع التصرفات حتی المتوقفت علی الملک فالظاهر انها لا تجوز. اباحه همه تصرفات حتی تصرفات مالکانه ظاهرا اینکه جایز نیست. چرا؟ از تصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالک به مجرد اذن مالک. تصرفات مالکانه برای غیر مالک جائز نیست به صرف این که مالک اذن داد. مالک چی کار است اذن بده؟ مگه او مشرعه؟ فإن اذن المالک ليس مشرعا و انما يمضي فيما يجوز شرعا. فقط و فقط ممضاست این تصرفات در فضایی که جواز شرعی داشته باشه. خب حالا ببینیم جواز شرعی داره. فإذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه، بی انسان نسبت به مال غیر برای خودش باشه، به ایم لکه سمن، سمن بیاد تو کیس خودش، با اینکه مبیع از ملک دیگری رفته نزد ملک خودش، مع خروج المبیع از ملک غیره، مکاسب شما از من میگیری بعد میفروشی پولش میاد تو جیب شما. آقا مکاسب که مال تو نبود که، اگر از جیب معتی رفت سمنش هم باید تو جیب معتی بره نه تو جیب شما. خب پس اگر اینجوری باشه، فاذا کان بالمال غیر لنفسه غیر معقول، فکی این غیر معقول میشه چی؟ خبر بی. فاذا کان بیع الانسان مال غیره لنفسه غیر معقول کما صرح بالعلامه فی القواعد، گفتیم علامه گفته اینو، فکیف یجوز للمالک ای اعزنفی، مالک چی کار است که یه همچین چیزی که اصلا غیر معقول است و شرعم چون غیر معقوله شرعم امضا نکرده، دلیل بر امضاش نداریم، همین هم کافیست تا دلیل بر امضاش نشده باشه. فکیف یجوز للمالک ای اعزنفی، چجوری ما بر مالک جایز است که اذن بدهد در این باره؟ آقا تا اینجا با منید همه؟ مشکلی نیست؟ بعدا دبه نکنید. بله بفرمایید. بسیار خب خوندم دیگه، صدای من نداری آقا جامیان؟ همه رو خوندم الان اینا ضبط. بله خوندم آقا، خوندم آقا، ببین شاهد دارم، ضبطم شده تازه، احتمالا نمیدونم قطع و وصل شده شاید، ولی من خوندم اینا رو. خب نعم یسح، حالا ذهنتون رو مشغول اون نکنید الان، این فهم این مطالب این وقت دیگه بند اون نیست که حالا ذهنتون مشغول شه. نعم یسح و ذالک به عهد وجه. شیخ انصاری میگه که بله، دقت کنید، شیخ میگه بله ممکنه ما یه جوری تصویر کنیم، دقت کنیم، یه جوری ما تصویر بکنیم که این مشکلی که ما گفتیم غیر معقول است، این مشکل رو حل کنیم، ولی این راه حلی که ما میخوایم ارائه بدیم به درد اینجا نمیخوره. تو ما نحنفی فرض غیر از این راه حلی است که ما میخوایم ارائه بدیم. این حد دارید چی حرف میکنم؟ خب بله، آها سوالید، ببخشید آها بچه غیر معقول، بسیار ممنون. چشم، عرض نظرتون که ببینید شیخ یک ارتکاز انگار عرفی داره تو ذهنش، میگه که ببینید معاوضه یعنی چی؟ میگه اونی که تو ذهن آدم هست اینه، آقا من اگر یه چیزی از جیبم رفت در مقابل یه چیزی بیاد گیرم، دقت میکنید؟ این که ما معاوضه رو تصور کنیم، قشنگ دقت کنیم، شیخ نمیگه این به ما هو خلاف برهانه ها، این اصلا بحث اینجوری نیست، تو این فضا باید خودتون قرار بدید. شیخ میگه ببین معاوضه رو تصور کن، معاوضه که در نزد عرفه، نمیشود شما معاوضه رو تصور بکنی بعد بیای این معاوضه رو به یه نحوی تصویر بکنی این چنین، که بگی آقا مسمن از جیب یکی خارج شد، سمن تو جیب اون نیومد. این غیر معقول که داره میگه، اگر بخوای کنارش بنویسین غیر معقول عرفن اشکال نداره. به این معناها ببین میگه غیر معقول است، یعنی با تصور صحیح از معاوضه واقعا غیر معقول است. مثل اینکه یه کسی بگه آقا من یک تصور صحیح میخوام از مثلا میز داشته باشم، بعد بیاد یک تصویری به شما ارائه بده که با اون تصور ناسازگاره، میگه غیر معقوله. غیر معقوله نمیشه، نه اینکه نمیشه ما یه تصویر دیگه داشته باشیم اسمشو بذاریم میز، نه، اینکه اب نداره. خب یه چیز دیگه تصویر میکنم اسمشو هرچی خواستم میذارم. بحث سر اینه آقا ما کله کیو داریم میتراشیم؟ یه معاوضه عرفی. میگه آقا یه معاوضه رو شما خوب تصور کن، مقتضای معاوضه اینست که من شیخ میگم، غیر از این اگر بخوای بگی این خلاف مقتضای معاوضه است، خلاف تصور صحیح از معاوضه است، معقول نیست. شما بگی معاوضه ماهیتش اینه بده بستون، تو ماهیتش خابیده، مسمن از کیس هر کس رفت سمن هم به کیس او بیاد، بعد بیا یه چیزی بگی خلاف این ماهیت، هاذا غایتو زورنا. یه حالا نمیدونم این چقدر اثر داشت برای شما. خب نعم یصح ذلک به احد وجهن، که کلاهما فی المقام مفقود. شیخ انصاری میگه که خب البته میشه یه جوری کاری کرد که، دقت کنی، کاری کرد که بالاخره شما که مکاسب رو از بنده گرفتی مالک سمنش بشی، ولی نه از این راه، نه از این راه. با ابحت لک کل تصرفن کار درست نمیشه. مثلا چه کار میشه کرد؟ مثلا مبیح، اون کسی که اباحه میکنه، مثلا اینجور نگه ابحت لک کل تصرفه، منظورش از اباحه این باشه، اینکه حالا ما میگیم نگه یعنی منظور این باشه، قصد این باشه، انشاء این باشه که ابحت لک، من حلال کردم برای تو که این مال را، مال مرا، دقت کنید، مال مرا من وکیل میکنم، خب، که تو این مال مرا بفروشی. خب این مال مرا برای من فروختی دیگه، خیلی خب، سمن مال کی میشه؟ مال من، دقت کنی. بعد این سمن رو به خودت منتقل کنی، مثلا هبه کنی به خودت، از طرف من وکیل هستی که این رو به خودت هبه بکنی، یه راه حل. خب شما به سمن رسیدی، مالک سمن شدی. یا یه راه دیگه، این مکاسب را من به شما اذن میدم که به خودت هدیه بکنی، حالا که مال تو شد این را بپوشی. خب اینم بازم مشکل نداره، اون مقتضای معاوضه تعمیم میشه، چون مکاسب مال شما شد، طبیعتا ثمنش هم دیگه مال شما میشه. عنایت دارید؟ بله؟ نه؟ نه، دقت کنید. این که اشکال نداره، سوال خوبی دارید میپرسید آقا، دقت کنید، سوال قشنگی پرسیدیشون. ایشون میگه خب آقا هبه کردنم تر طرف مالکانه، چرا اینجا مشکل نداره؟ کسی میتونه جواب بده؟ دوستان کسی میتونه جواب بده؟ نه، دقت کن، وکیل قرار داد، ولی یه فرضش هم این بود، میگفت آقا این مکاسب من را به خودت هبه کن. ایشون اشکال میکنه، میگه خب اینم تصرف مالکانه است که. خب تو بی چی؟ نه، مثلا تو بی وکیل بشه که آقا این را بفروش، ولی ثمنش بیاد تو ملک تو. این عیبی داره؟ ببین به آقای جامعیان داری جواب میدی یا خودش گوش بده ببینه قانع میشه یا نمیشه. بگی آقای جامعیان، اصلا نه صیغش نه نه الان 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 فعلا نرید بحث اثباتی که حالا صیغه وکالت خونده شده نه. اگر قصد این باشه، اگر قصد این باشه، اصلا یه مطلب دیگه من به شما بگم، فرمایش عاشق تبار متین بوده، ولی یه مطلب به شما بگم، شیخ مشکلش کجا بود؟ بگید بگید تو معاوضه، هبه معاوضه، بگید هست یا نیست؟
نیست.
شیخ با هبه که مشکل نداره که، هر تصرف مالکانه‌ای که برای شیخ مشکل ساز نیست، اون تصرف مالکانه‌ای که با مقتضای معاوضه بخواد در تضاد باشه، اون مشکل درست میکنه. حالا اینو بعداً خودشم اشاره داره ها تو آینده انشالله. این تو ذهنتون باشه، ما این هبه رو یه جایی بعداً جلوتر مطرح میکنیم. آقای شیخ تاو شما میخواست چیزی بگی؟ بله بله آیلت. نه 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 دقت کنی، شیخ میگه، شیخ میگه اگر اینجور باشه درسته، ولی اینجوری نیستش که، فرض ما که این نیست که، این بعدن میگه خودش، لذا میگه این راه حلا به درد بگید نمیخوره. آقای جامعیان این عرض ما این بود، ببینید شیخ مشکلش با چی بود؟ مشکلش با مقتضای معاوضه بود، درسته؟ خب آیا تو هبن به این مشکل بر میخوره؟ نه 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 دقت کنید، یه مشکلی سر اینه، میگه اگر به طرف ولو با این اعطاءت بگی ابحت لك كل تصرف، یکی از این تصرفات چیه؟ بیع است، بیع است، بیع است، معاوضه است، معاوضات مالکانه است، معاوضات مالکانه، تو معاوضات مالکانه مشکل پیدا میکنه، میگه خیلی خب طرف میخواد اینو بفروشه و ثمنش بیاد تو جیب خودش، درسته؟ با این مشکل داره شیخ دیگه. آره دیگه، آفرین آفرین، ببین آفرین، آره ببین، یعنی وقتی شما گفتی ابحت لک کل تصرفن، یکی از مصادیقش معاوضه مالکانه، هبه که اصلا معاوضه نیست که، نه نه موردی نداره که، یعنی اصل جواب این عرضی بود که ما عرض کردیم. حالا ایشون پس میفرماید که آقا بله اینجوری تصویر کردن اینو ایراد نداره، که مثلا بگی آقا بیا اول این مکاسب رو به خودت منتقل کن بعدن بفروشش، یا من اصلا با همین ابحت لکه دارم همین الان اینو تملیک به تو میکنم، اینا که عیب نداره که، اینا ولی خارج از فرض ماست. به این رو عبارت نعم یسته و زالی به احد الوچن کلاه ما فی المقام مفقود احد هما این یقصد المبیح به قولهی ابحت لکه انتبیع مالی لنفسک، آقا این ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک و با این اعطایش بره انجام میده دیگه، انشاء میکنه، زبونی هم زبونی هم بگه همین مش، بله. آها خب آقا فرض اینه، فرض اینه که همین مشکل ساز بود دیگه، میگه قصد از این عبارت یه چیزی باشه که اون چیزه ایراددار نباشه، چون الان مشکل اون سر همین بود، مشکلش سر همین بود که شما به طرف بگی ولو به اطلاقا ابحت لک کل تصرفه، از جمله تصرفات اینه ان تبیع مالی لنفسک، اشکال داره، ولی اگر قصدت از این حرف یه چیزی باشه که اون چیزه بعدن میاد که گفتیم از بیرون، اون چیزه ایراد نداره، اون عیب نداره، ولی خب چه کنیم که اصلا همچین چیزی نیست خارجن، قصد طرف که این نبوده که، اینش توکیلا لهو، توکیل اون آخذ را فی بیع مالهی، مال معتی لهو، برای اون آخذ. ثم نقل السمن الى نفسه بالهبه، یعنی منظور درسته گفت ابهت لکن طبیع مالی لنفسه، ولی منظورش از این چی بود؟ داشت انشاء میکرد، با این حرفش داشت وکیل میکرد طرف مقابل و بنده وکیل کردم شما رو که چیکار بکنیم این مکاسب را برای من بفروشی فی بی مالهی لهو عز میخوام لهو برای خود همون مالک، بعد سمن را که به جیب من آمده است منتقل بکنی به خودت حالا با هبه مثلا. این یه را، یا نه بیای از همون ابتدا از سرچشمه این مکاسب اول مال خودت بکنی تا مشکلات بعدی به بار نیاد، یا وکیل بکند یعنی انشاء وکالت بکند فی نقل این مکاسب اولا الى نفسه، آقا اول اینو منتقل بکن به خوده بعد بفروش، اشکال نداره چون دیگه مال تو شد بعد فروختش دیگه. بله میتونه، میتونه بله بله بله، اولا اینو نفس یعنی مثلا هبه بکن اشکال نداره، نه ایبی نداره. بله او تملیک له به نفس هذه الاباحه، یه موقع میگی آقا قصدت این بود تو وکیلی این مکاسب را به ملک خودت اول در بیاری، یه موقع نه اصلا با همین ابهت لکه همین الان دارم تملیک میکنم اینو به تو، وقت میشه انشاء تملیک مر این مکاسب را. وقت آقا این انشاء تملیک تو این فرض اخیر وقتی با این کار انشاء تملیک کردم طرف تا بره بفروشه یعنی قبول کردی انشاء تملیک رو، انات کردید شد قبول او به بیع این مکاسب است و یکون و بیع المخاطب به منزلت قبول اون تملیک، کما صرف تذکره به ان قول الرجل مالک العبد. دوستان من تقاضا دارم، خواهش میکنم از دوستان حتما آقا پیش مطالعه کنه، اینا ببینید بحثای سختی نیست، فقط باید خوب تصور بشه و من مطمئنم سر کلاس وقتی من اینا رو دارم عرض میکنم خیلی از رفقا اینا رو تصور نمیکنن چون آماده نکردن ذهنشون رو قبل، از قبل باید ذهن شما آماده باشه تو فضای این مطالب باشی که ما اگر خواستیم این مطالب رو القا بکنیم خیلی متوقف نشیم سر تصورات اولیه، یه ذره وقت بگذارید که انشالله کلاس با محتوای بهتری پیش بره. تذکره تصریح کرده به چی؟ گفته به ان قول الرجل مالک العبد، آدم وقتی به مالک یه بردهی اینجوری بگه اعتق عبدک عنی به کذا، جنابی که مالک این برده هستی این عبدت رو آزاد کن از طرف من به کذا، مثلا اینقدر بهت میدم اعتق عبدک عنی. این یعنی چی؟ تذکره گفته آقا این یعنی عملا داره استدعا میکند تملیک آن را و اعتاق آن را، یعنی چی؟ یعنی من با زبون بی زبونی با اعتق عبدک عنی به کذا دارم میگم آقا این را به ملک من در بیاور و بعد هم از طرف من این را آزاد کن. او وقتی که آزاد کرد جواب این استدعای مرا داده است. دقت می‌فرمایید؟ گفته که این استدعایی است برای تملیک آن عبد و اعتاق المولا عنه، مولا وقتی که اومد عتق کرد این عبد را از طرف من مستدعی، این جواب لذلك استدعا فیحصل النقل والانتقال به هذا الاستدعاء والجواب ويقدر وقوعه قبل العتق. اما آقا کی مالک شدم بنده مستدعی؟ یه لحظه قبل از اینکه او عتق کنه من شدم مالک. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لا عتق الا فی ملکن، چون یه دلیل داریم لا عتق الا فی ملکن. فیکون هذا بیعا ضمنیا، یعنی این عتق متضمن یک بیعی هم بوده است که لا یحتاج و الى شروط المقرر لعقد البیع، چون هیچ بیعت و اشترطی هم صورت نگرفتا، ولی همین که او اومد این اعتاق رو خاص انجام بده، این متضمن یک بیعی هم بود، یا آنمایی این در ملک او رفت به کذا، به کذا، اون کذا هم سمنه بود، که لا یحتاج و الى شروط المقرر لعقد البیع، شروطی رو قرار دادیم برای عقد بیع، فرد فرد که آقا صیغه لازم است امثالم دیگه، اون شروطو بگیم الغا شده. ولا شک ان المقصود فی ما نحن فی لیس الاذن فی نقل المال الی نفسه اولا ولا فی نقل الثمن الیه ثانیا ولا قصد التملیک بالاباحه المذکوره ولا قصد المخاطبه التملک عند البیع حتی یتحقق تملیک ضمنی مقصود للمتکلم والمخاطب. آقا این راه حلا به در اینجا نمیخوره، ما نحن فیه این چیزا قصد نشده. آقا منده اومدم در تعاطی این مکاسب را به شما اعطا کردم، اصلا من همچین چیزایی تو ذهنم نبود، من به شما عرض میدهم که این مکاسب را ابتداعاً به خودت منتقل کنی عبد. یا نه این مکاسب را بفروش، اون ثمن حاصل را من به شما عرض میدهم که به خودت منتقل کنی عبد. یا نه من با این کارم با این اباحه قصد تملیک دارم، که تو هم اگر فرض فرمایی این را فروختی یعنی تملک کردی این تملیک را، عبد همچی چیزایی نیست. این فرق داره با اعتق عبدک عنی. تو اعتق عبدک عنی لااقل لااقل به صورت اجمالی این امور مقصود بوده است، چون اعتق عبدک عنی یعنی آقا این مال من باشه از طرف من آزادش بکن. عرفاً مثلا بگی هن چیزی از طرف مثلا توجه داره که بابا عبد خودش رو باید آزاد کنه، خب یعنی عملا با زبون بی زبونی داره میگه چی؟ یا آقا این مال من باشه این آزاد کنه از طرف من. ولی این فرق داره با این بحث، انصافا هم فرق داره ها. آقا متعاطیان که خارجن همچین چیزا رو قصد نمی‌کنن، آقا ما اینو برای شما اباحه کردیم، اصلا این چیزا تو ذهنشون نبوده که بگن آقا من شما را وکیل می‌کنم چنین کنی و چنان کنی. صلی الله علی محمد و آل طاهر. السلام. خواهش مونم التماس سوال هست. خواهش مونم وفقكم الله وفق. خواهش میکنم التماس سوال از شما حاجت روا باشه. حاجت روا باشه ان شاء الله موفق بشید.